شکوه مهر تو
ایران ایران
نشسته در دلم
ایران ایران
به هر کجا روم
ای ایران
توی مقابلم
ایران ایران
به هر کجا روم
ایران ایران
سرود من توی
ایران ایران
سلام عاشقی
ایران
درود من توی
ایران ایران
بخوان مرا بخوان بخوان در این مدار به نام تو کنم همیشه افتخار
بخوان مرا بخوان بخوان در این مدار به نام تو کنم همیشه افتخار
سیه وطن شراره میزند به جان اهرمن هماره در دلم حماسه وطن شراره میزند به جان اهرمن وطن به راه تو گذشته هم ز جان به جان عاشقان برای من بمان وطن برای من بمان 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 همیشه سرفراز همیشه جاودان
زبان فارس نامت بلند آیین سخن به جای کلمه بیگانه اپیدمی بگوییم همگیری اپیدمی اصطلاحی پزشکی و غیر ایرانی به معنی گسترش بیش از حد بیماری در یک جامعه است بهتر است به جای واژه بیگانه اپیدمی بگوییم همگیری
هر ایرانی
نگهبان زبان
شنوندگان محترم از شما دعوت میکنم با ویژه برنامه پاستور شماره 14 به مناسبت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از رادیو ایران همراه باشید
زمین و آسمون دور تو میگرده ببین اسم توی دنیا رو پر کرده تویی اوج تموم افتخاراتم اگه خشکی بشی بارون و دریاتم
ایران قلب من تو دستان باسه توست
ایران
جان من خلیج فارسه توست
ایران
قلب من تو دستان باسه توست
ایران
جان من
به استودیو شماره 8 میریم و دعوت میکنم از شما شنوندگان عزیز با برنامه پاستور شماره 14 همراه باشید.
با نام و یاد خدا سلام، خیلی خوش آمدید به پاستور شماره 14. نام و یاد خدا سلام، خیلی خوش آمدید مخاطبین ارجمند به پاستور شماره 14. چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 8 تیر ماه برگزار شد و بر اساس اصل 117 قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشیده شد. جناب آقای مسعود پزشکیان و جناب آقای سعید جلیلی دو نامزد حاضر در این رقابت هستند. بر این اساس معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران در این هفته این برنامه رو تدارک دیده تا در سرفصل‌های مختلف بتونیم دیدگاه‌های نمایندگان ستادهای جناب آقای پزشکیان و جناب آقای جلیلی رو بشنویم و در نهایت مردم ایران درباره سرنوشت نهایی در این انتخابات تصمیم بگیرند. امروز در کنار من 4 همکار و 4 مجری عزیز از 4 شبکه رادیوی ایران، جوان، تهران و فرهنگ حضور دارند که در بازه‌های زمانی مشخص پرسش‌های خودشون رو مطرح می‌کنند و دو نماینده حاضر در استودیو هم پاسخ‌ها رو انشاءالله ارائه خواهند کرد. این رو هم باید اشاره بکنم که این برنامه به طور همزمان از شبکه‌های رادیویی ایران، جوان، تهران و فرهنگ و همینطور از رادیو انتخاب در حال پخش است و مخاطبین میتونن از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا به شکل تصویری این برنامه رو دنبال کنن. اما معرفی دو نماینده از ستادهای یاد شده. جناب آقای هادی موسوی نیک نماینده ستاد آقای مسعود پزشکیان. جناب آقای سعید فتحی سارانی نماینده ستاد آقای سعید جلیلی. خیلی ممنونم از همراهی شما عزیزانی که از کانال‌هایی که عرض کردم با برنامه همراه هستید. قوانین مناظره را هم خدمتتون عرض بکنم و خدمت عزیزی که داخل استودیو با ما همراه هستن، این که هر مجری از همکاران ارجمند من از رادیوهای مختلف زمان 1 دقیقه‌ای دارن و پرسششون رو مطرح میکنن و دو نماینده نامزدهای محترم هم که در استودیو هستن زمان 3 دقیقه‌ای رو برای پاسخ دارن به پرسش‌های همکاران من. این رو هم اشاره بکنم که اگر زمان 3 دقیقه در نظر گرفته شده تمام بشود، جسارتاً صدای میکروفون‌های شما قطع میشه، لذا خواهش میکنم که به دستگاه زمان سنج توجه داشته باشین که بتوانید اون شرایط رو مهیا بکنید که هم پاسخ‌ها رو بدین هم زمان مدیریت بشه. اما برای پاسخگویی هم عرض می‌کنم که به ترتیب حروف الفبا از جناب آقای پزشکیان، یعنی نماینده جناب آقای پزشکیان آغاز خواهیم کرد که در خلال برنامه من سعی می‌کنم مدیریت بکنم که از این حیث هم عدالت برقرار بشه. اما موضوع برنامه امروز، همینطور که در روز گذشته هم خدمت همراهان عزیزی که با ما همراه بودند عرض کردم، نگاه معیشتی و رویکرد حمایتی دولت آینده هستش. بحث رو آغاز می‌کنیم با سوالات، با ما همراه باشید. خیلی سپاسگزارم از اینکه با برنامه پاسور شماره 14 با ما همراه هستید. ابتدا دو نماینده ارجمند ستادهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری رو خدمتتون معرفی بکنم و آغاز سخن باهاشون داشته باشیم و بعد انشالله در خدمت همکاران ارجمندم هستیم. همینطور که عرض کردم، جناب آقای سعید هادی موسوی نیک نماینده محترم ستاد آقای پزشکیان با ما همراه هستند. آقای موسوی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز در سراسر ایران عزیز. خیلی خوشبختم در خدمتتون هستم. ان شاءالله که برنامه خوبی داشته باشیم، روشنگر باشه و بتونه کمک بکنه به تصمیم عزیزان در سراسر کشور که ان شاءالله نتیجه حاصل هم نتیجه باشه به نفع منافع ملی کشور. ان شاءالله
خیلی سپاسگزارم. و جناب آقای سعید فتحی سارانی نماینده محترم ستاد جناب آقای سعید جلیلی که محبت کردن با ما همراه هستن. آقای فتحی خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت بینندگان و شنوندگان عزیزم، سلام عرض میکنم و از صدای جمهوری اسلامی هم تشکر میکنم که این چنین فرصتی رو هم به نماینده نامزدها و ستاد انتخاباتی و هم مردم عزیز دادن که بتونن انتخاب بهتری انجام بدن. انشالله این برنامه بتونه در انتخاب مردم عزیز کمک کنن.
انشالله ما هم امیدوار هستیم که مجموعه گفتگوهایی که در این چند روز اتفاق میفته کمک بکنه که شما مردم خوب کشورمون روز جمعه بتونید انتخاب شایسته ای داشته باشید. اما همکاران ارجمندم از رادیوهای مختلف با ما همراه هستن که ابتدا آغاز میکنیم پرسش ها رو و سلام عرض کنم خدمت جناب آقای حامد نجم‌الهادی عزیزم از رادیو ایران، شبکه عزیز رادیو ایران. آقای نجم الهدی عزیز خدمت شما هست.
درود بر شما. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. سلام میکنم خدمت مردم عزیز ایران، شنوندگان و بینندگان محترم، همراهان شبکه های رادیویی انتخاب، جوان، فرهنگ، تهران و شبکه محترم رادیویی ایران که افتخار حضور در این رادیو رو دارم. خیلی خوشحالم که همراه شما هستم در برنامه پاستور شماره 14 و آرزو میکنم که روز جمعه 15 تیر ماه مردم دست به بهترین انتخاب بزنن و به فرموده رهبر معظم انقلاب از گزینش خودشون انشالله راضی باشن. سلام میکنم خدمت شما جناب آقای بهزادی فر عزیز، خدمت نمایندگان محترم نامزدهای انتخابات، جناب آقای موسوی، جناب آقای فتحی، خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. آقای موسوی، جناب آقای فتحی، لطفاً از برنامه دولت مورد حمایت خودتون بفرمایید برای توانمندسازی اقشار کم بضاعت و همینطور برای ارتقای توان معیشتی کارمندان و بازنشستگان. بفرمایید که شامل چه اقدامات عملیاتی خواهد بود برنامه های دولت مورد حمایت شما.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای نجم الهدی عزیز. آقای موسوی نماینده محترم ستاد جناب آقای پزشکیان، 3 دقیقه شما از همین حالا آغاز میشه.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، من یه مقدمه لازم میدونم بگم راجع به وضعیت در واقع معیشتی کشور. تا شما شناخت مناسبی از وضعیت نداشته باشید، طبعا نمیتونید پیشنهادات مناسبی هم بدید و مردم هم نمیتونن قضاوت صحیحی داشته باشن.
بله.
ببینید، الان ما متاسفانه در شرایطی هستیم که اوضاع بسیاری از متغیرهای اقتصادی نشون دهنده شدت فقر و در واقع دشواری معیشت خانوارها از اقشار مختلف است. شما وقتی تورم رو نگاه میکنید به عنوان یکی از شاخصهایی که در واقع معروف هست به عنوان در واقع دشمن فقرا، یکی از عوامل اصلی ایجاد فقر، که بعضی از در واقع مطالعات نشون داده که هر 10% تورم بیشتر حدود 1.7% نرخ فقر رو افزایش میده. یعنی در واقع هر 1% نرخ فقر بیشتر نزدیک 800,000 نفر فقیر بیشتر هستش. شما وقتی نگاه میکنید تو 5 سال اخیر در واقع تورم ما بالای 40% بوده، میانگین بالای 40% بوده. تو سالهای مختلف عنوان مثال سال 1402 مرکز آمار 41% اعلام کرده، 402 41% اعلام کرده، بانک مرکزی 401 رو 46.5%، 1400 46.2%، 99 47.1%. یعنی شما در واقع تو این چند سال تورم زیر 40% نداشتید. بنابراین تو این شرایط اول از هر چیزی شما باید ببینید که در واقع این موضوع اصلی که لطمه اساسی زده به معیشت خانوارها باید در واقع مورد توجه قرار بگیره و هر دولتی بیاد سر کار، فارغ از این که دولت آقای پزشکیان و آقای جلیلی، باید این موضوع رو در سلوحه در واقع کار خودش قرار بده. این نتیجه چی بوده؟ نتیجهش در واقع وضعیتی بوده که ما در حال حاضر نرخ فقرمون، یعنی درصد جمعیتی که زیر خط فقر هستند، بالای 30%. یعنی هر 3 نفر ایرانی یک نفرش دچار فقر مطلق است، یعنی تمام تأمین حداقل نیازهای اساسیش رو در واقع نداره. و متاسفانه این هم مثل تورم انگار پایدار شده، یعنی تو چند سال در واقع تثبیت شده. و بنابراین ما اولا باید تمرکز اساسی روی موضوع کنترل تورم داشته باشیم، هر سیاستی که منجر به کاهش تورم در واقع این رو پیگیری کنیم، و در کنار اون به خصوص برای کارمندان بازنشستگان باید موضوع در واقع افزایش حقوق متناسب با تورم رو انشالله در نظر داشته باشیم. این جزء برنامه‌ای که مد نظر است.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای موسوی نیش. جناب آقای فتحی سارانی نماینده محترم ستاد آقای جلیلی بفرمایید.
این سوالی که شما فرمودید دو تا محور باید بکنیم. یکی اصلا ما یه عواملی که موجب فقرزایی میشه، یه برنامه با بر اینجا داشته باشیم. بر فرض مثال اگر بیکاری بیشتر بشه فقر بیشتر میشه. یاست ما همین الان من یه آمار مثال خدمتتون عرض کنم، ما تقریبا 2.5% خانوارهای ما سالانه به خاطر هزینه‌های درمان وارد سن اقشار ضعیف ما میشن. یعنی شما اگر تا وقتی مشکل درمان، مشکل هزینه‌های درمان رفع نکنه، این وجود داره. یاست خود بخش سلامت، ما حدود 75% مشکلات ما در بخش سلامت راه حلش فارغ از بخش سلامته. یعنی شما تا وقتی آلودگی رو هوا رو حل نکنید، تا وقتی مثلا شما چاقی و کم تحرکی رو حل نکنید، شما تا مرگ های بسیار زودرس و زودرس دارید. مرگ بسیار زودرس این مرگ هایی که زیر 50 سال دارن انجام میشه. وقتی مثلا سرپرست خانواده که زیر 50 سال فوت میکنه، این خانوادهش وارد فقر میشن. یه مقوله اینجوریه که مسائل بین بخشیه که موجب میشه جامعه فقیر ما بیشتر بشه، که یک محورش تورم ولی محورهای دیگه هم وجود داره. یه محور دیگه میاد که ما باز بر فرض مثال دولت با ظرفیت هایی که ایجاد کرد، با این توانش گذاشت، ولی مردم یه شرایطی ایجاد کرد، یک سری نتوانستن باز به اون حد درآمد مکفی برسن، به اون حد نیازهاشون برسن. با اینا با چه کار کنن؟ یعنی اون نیازمندان و طبق قانون اساسی ما و طبق اصلا شرع اسلام، مردم یک سری حقوق مثبته دارن. یعنی اصلا وظیفه دولته که براشون تأمین کنه. یعنی اصلا بعضیش اصلا تو در خود قانون اساسی شمرده شده، مثل مسکن، مثل غذا و خوراک و حتی پوشاک، اینا اصلا شمرده شده. تحصیل اصلا تحصیل ابتدایی شمرده شده که باید اصلا دولتی که در ایران حاکم میشه تون اصلا وظیفه در طبق قانون اساسی عمل کنه، برای اینا برنامه داشته باشه. و این چون من احتمالا در سوالات بعدی عزیزان محور احتمالا وارد بشیم، من وارد مصادیق نمیشم، ولی شما اصلا اینا خیلیشون اصلا چرخه های فقضا هم میشه. یعنی شما مسکن، اگر مثلا کسی که مستاجره فقیر میمونه و کسی که فقیره مستاجر میمونه، یعنی اینجا وظیفه دولته که به چرخه بشکونه. همونجوری که کسی که بی سواده فرزندش باز بی سواد میمونه، فقیر میمونه و کسی فقیر نمیتونه تحصیلات بالاتر بفرسته. یعنی در مجموع این شکلیه که وظیفه دولت اینه که این چرخه هایی که موجب فقرزایی میشه برطرف بکنه.
خیلی سپاسگزارم از هر دو بزرگوار. جناب آقای کنگرلوی عزیز از رادیو جوان سلام عرض کنم خدمتتون، خوش آمدید. بفرمایید.
به نام خدا. سلام آقای بهزادی فر و دو مهمان عزیزمون آقای سید هادی موسوی و آقای سعید فتحی، خیلی خوش آمدید به رادیو و سلام و درود به شنوندگان شبکه‌های رادیویی که ما رو دارن میشنون، خاصه مخاطبان دوست داشتنی رادیو جوان. خب طی سالهای گذشته بحران تأمین مسکن از بزرگترین دغدغه‌های مردم کشورمون بوده، خاصه جوانان این سرزمین. برنامه مدونی برای حل این مشکل دارید؟ اگه این برنامه وجود داره لطفاً و لطفاً و لطفاً تأکید بفرمایید که منابع این مشکل رو از کجا میخواین تأمین کنید.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای موسوی نیک، نماینده محترم ستاد آقای پزشکیان، بفرمایید.
ببینید این موضوع هم بی ارتباط به موضوع تورم نیست. شما تورمی که از سال 97 با خروج ترامپ از کشور از میانگین بلند مدت 20% به 40% رسیده، این خودشو تو مسکن هم نشون میده. شما بنابراین تو اون حوزه هم حتما باید در واقع موضوع کنترل تورم رو در پیش بگیرید، جدا از اون سیاست خاص مسکن رو هم در واقع در نظر داشته باشید. ببینید الان سندی تحت عنوان سند برنامه هفتم پیشرفت در واقع مصوب شده و هر دولتی که بیاد سرکار موظف این رو انجام بده. در حوزه مسکن هم پیشنهادات در واقع خوبی توی این در واقع سند و قانون هست ارائه شده، از جمله این که باید در واقع موضوع ساخت مسکن که تزیل قانون جهش در واقع نهضت ملی مسکن بوده این تداوم پیدا کنه. علاوه بر این در واقع حدود 2.5 میلیون در واقع مسکن در شهر و روستا با کمک هایی که در واقع دولت میکنه، از جمله ارائه در واقع زمین های مرتبط و متناسب با اون نیازی که هست و همینطور در واقع حمایت های مالی به خصوص از نظر تأمین مالی، منابع مالی از طریق سیستم شبکه بانکی، باید این موارد رو در واقع طبعا پیگیری کنه و در واقع دولت آقای پزشکیان هم بر مبنای در واقع برنامه هفتم این موضوعات رو به طبع پیگیری خواهد کرد. اما در واقع این موضوع رو غافل نشیم که یک طرف موضوع مسکن در واقع بحث ارزشی طرف سمت درآمدی خانوارهاست و اون باید در واقع از طریق هیچ راهی وجود نداره جز اینکه شما اولا کنترل تورم بکنید، ثانیا درآمدها از طریق رشد اقتصادی که ایجاد میشه و توانمندسازی که در واقع صورت میگیره، ایجاد اشتغالی که صورت میگیره، درآمد در واقع اگر خانم‌ها رو داشته باشن طبعا میتونن اون در واقع نیاز مسکن خودشون رو هم تامین بکنن. ضمن اینکه در دنیا وقتی شما تجربیات رو میبینید، تجربیاتی نظیر بحث‌های حمایتی خاص مثل اجاره در واقع یارانه‌های اجاره مسکن رو هم خدمت شما عرض کنم که در پیش گرفتن. خیلی از کشورهای اروپایی از جمله اسپانیا، سوئیس، سوئد در واقع برای اقشار خاصی که توان تأمین هزینه‌های مسکن رو ندارن یارانه‌های خاصی رو در پیش دارن و میشه با در واقع بومی‌سازی این دو طرح‌ها هم انشالله کمک کرد به در واقع قشری که نیازمند این حمایت است.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای فتحی سارانی، نماینده محترم ستاد آقای جلیلی، بفرمایید.
دروی کرد میتونیم در مورد مسکن اصلا معنی مطرح میشه، یکی که ما سکونت مردم را تضمین کنیم، یکی اینکه مالکیت مردم رو تضمین کنی، خانواده رو تضمین کنیم. روی کرده برنامه آقای جلیلی اینه که مالکیت مردم رو تضمین کنه، یعنی شما تا حد امکان بتونه که مستاجرین رو مالک کنه. بخاطر همون در انتهای عرایض خدمتتون عرض کردن که اصلا شما کسی که مستاجر میمونه امکانی که فقیر بمونه زیاده، امکانی که در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی ضربه بخوره زیاده، اصلا آرامش ازش میگیره. پس ما اصلا در ادامه طرح نهضت ملی مسکن شهید رئیسی ما ادامه خواهیم داد و بحث تامین مالیش هم همون جور که طبق قانون جهش مسکن با 20% تسهیلات در بخش مسکن بیاد که بانک ها به این تعهد خودشون عمل نکردن و باید بانک ها مجبور هستن به این تعهد عمل کنن و اقساط هم باید با متناسب با درآمد نیازمندان، یعنی چون معمولا اقشار متوسط و ضعیف تقاضامند این نوع مسکنن، واسه اقساط طوری تعریفش البته ما با تفاوت سود رو باید خود دولت تامین کنه که موجب ناترازی بانک ها نشه، چون چیز جدیدی که نیست به قانونم هست. یکی اصلا مسکن صرفا یک جنبش سکونتگاهیه، یعنی شما اصلا اگه باید مسکن در جهت توسعه کشور باشه، در جهت اشتغال کشور باشه، شما پیش از این که برنامه مسکن رو اجرا کنید باید برنامه اشتغال زایی شما رو اجرا کنید و در به همین منظور ما در برنامه آقای جلیلی اینو دیدیم که اول سکن برنامه مثلا برنامه حمایتیمون در بخش ساخت مسکن در هماهنگ با برنامه اشتغال زایی باشه. یعنی ما الان اگر می‌خوایم بخشی از جمعیت کشور رو به سمت مناطق ساحلی کشور سوق بدیم که طبق برنامه هفتم هم این شکلیه که با توسعه دریا میور انجام بشه، شما با اشتغال اونجا تعریف شده و بعد اونجاست هم میگه من امکانات دارم، هم اشتغال هم برنامه حمایتی مثل مسکن، یعنی صرفا نباید نگاه ساختگونه داشته باشیم. و این نکته دیگر که در بخش مسکن وجود داره یه که ما یک الان مسکن به یک کالای سرمایه تبدیل شده که اینم باید سرمایه زدایی بشه، شما باید به یک کالای مصرفی تبدیل بشه، حداقل سوداگری از بازار مسکن خارج بشه که شما دارایی به چند هدف خریداری میشه، یکی سرمایه یعنی به عنوان اجاره دادن، یکی به عنوان مسئول سازی یعنی از تورم مسئول بشه، یکی به عنوان سوداگری دلالی یعنی میخواد امروز بخره فردا بفروشه، حداقل این قسم چهارم رو باید ازش گرفته بشه که انشالله در دولت آقای جلیلی در هم سال اول ما با اجرای مالیات بر عاید سرمایه هم مالیات بر سوداگری اینو انجام خواهیم داد.
خیلی سپاسگزارم از هر دو نماینده عزیز. جناب آقای شریفزاده از رادیو فرهنگ سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خوش آمدید در خدمت.
سلام علیکم، درود بر جناب بهزاد فر عزیز، با نام و یاد خدا آغاز می‌کنم و عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایک شنوندگان عزیزی که در سرتاسر ایران اسلامی از طریق امواج رادیو ایران، رادیو جوان، رادیو تهران و شنوندگان دوست داشتنی رادیو فرهنگ این مناظره را پی میگیرن. همطور عرض ادب و خیر مقدم دارم حضور جناب آقای هادی موسوی نماینده ستاد جناب آقای پزشکیان و جناب آقای سعید فتحی نماینده ستاد جناب آقای سعید جلیلی، خیلی خوش آمدید. اهالی فرهنگ به ویژه هنرمندان از روح لطیفی و ظریفی برخوردار هستند. تقاضا میکنم که بفرمایید برای در حقیقت معیشت اهالی فرهنگ به ویژه هنرمندان و به طور تخصیص پیشکسوتان مهمترین اولویت ها، برنامه ها و اقداماتی که در دولت نامزد مورد حمایت شما تدارک دیده شده چیست؟
سپاسگزارم جناب شریفزاده. آقای موسوی نیک نماینده محترم ستاد آقای پزشکیان بفرمایید.
ببینید هنرمندان جزء گروه از جامعه هستن که اگر در واقع شرایط و بسترها برای بروز و ارائه هنرشون رو داشته باشن، نه تنها خودشون بلکه یک جامعه رو پیش میبرن. یعنی جامعه است که در واقع پشت سر هنرمندان، دانشمندان حرکت میکنه. ما واقعا چیزی که آقای پزشکیان بهش معتقد هست این است که ما اجازه فعالیت به این عزیزان هنرمند اونطور که در واقع میخوان و اون در واقع آزادی عملی که طبعا هر هنرمندی باید داشته باشه رو بهشون بدی. هر چقدر که در واقع این دولت بتونه حمایت میکنه برای اینکه هنرمندان بتونن در واقع در بستری بهتر از نظر مجوزها، از نظر در واقع فضایی که میتونن تولید خلق در واقع خلق اثر بکنن کارش رو انجام بدن و تمام تلاشش رو خواهد کرد. من فکر می‌کنم که شنوندگان عزیز و بینندگان عزیز میتونن این رو بپذیرن که نگاهی که در واقع ایشون و مجموعه در واقع همکارانشون دارن به این موضوع نگاهی است که هنرمندان رو ما اگر در واقع دخالتی تو کارشون نکنیم، مداخله‌ای تو کارشون نکنیم، خدای نکرده در واقع جلوی کارشونشون، به هر حال دنیای هنر و خلق آثار هنری دنیای خیاله، شما نمیتونید مرز بذارید برای در واقع خیال و بگید خب آثار فاخر تولید کن. بنابراین اول